أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع سخن ما زیارت جامع کبیر است. من تو دیشب عرض کردیم که به عنوان چند تا مقدمه خیلی مهم برای اینکه روشن بشه اون زیارت شریف و شهر اون زیارت شریف، باید به بعضی از بیانات مراجعه کنیم. یه بخش رو دیشب تقدیم کردیم، بسیار بخش مهمی بود. خلاصه مطلب اینه که تمام تلاش‌های انسان برای سیر بین دو تا نقطه اتفاق میفته، یکی اعتقاد و دومی عمل. اصلا انسان محصول و میوه درخت اعتقاد و عمله. دائما انسان ها یک اعتقادی کسب میکنن، بر حسب اون اعتقاد عملی ازشون سر میزنه و دائما توی این دایره انسان ها در حال حرکتن. حرکتشون در دایره اعتقاد و عمله. بعد گفتیم که حالا داستان از این قراره که، البته این خودش یه فصل مجزاست، قبلا بحث کردیم، حالا که میگم قبلا تو مباحثی که حالا هر کدوم از دوستان تشریف داشتن، ما چون جلساتمون جلسات ادامه داره، حالا در جای خودش بحث شده، البته ما فقط نقل کردیم از دیگران، بحث شده که این دایره علم و عمل به این ترتیبه که علم باید پشت سر خودش عملی رو به دنبال داشته باشه و الا ارزشی نداره، و این عمل اون علم رو تقویت میکنه. در مسیر سیر انسان داستان علم و عمل داستان تقویته. علم ابتدا یک گزاره است، بعد از این که به صحنه عمل آمد، اگر به اون گزاره عمل شد، اون گزاره از یک گزاره تبدیل میشه به یک اعتقاد. البته اعتقاد هم درجاتی داره، تا جایی میرسه که اون اعتقاد نامش میشه یقین، دیگه هرگز از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. اما اون چیزی که یک گزاره رو به یقین تبدیل میکنه عمله. به همین خاطر در بیانات دینی ما علم بی عمل رو به شدت کوبیدن، و چون هر عملی به درد بخور نیست، باید حتما اون عمل بر اساس یک علم صحیح باشه، عمل به منهای علم هم کوبیدن. اون وقت در مرحله دوم عرض کردیم حالا محصول این دایره علم و عمل کجاست؟ گفتیم محصولش در جان خود انسان. این محصول چیه؟ اینجا بحث بسیار مهم همین نقطه است. این محصول ادراکه. ادراک یعنی تمام تلاش‌های انسان، تمام تلاش‌هایی که برای کسب یک دانش یا یک اعتقاد یا یک ایمان یا یک کلمه طیب، هر چی شما اسمشو میذارید یا قرآن نام میبره، تمام تلاش‌هایی که انسان برای کسب اینا میکنه، این تلاش‌ها پشت سرش باید یه عملی داشته باشه. این تلاش بین این علم و عمل باید محصولش بشه یه ادراک. و تفاوت انسان ها و تفاوت درجات انسان ها با هم دیگه در همین نحوه ادراکه. بعد آیاتی از قرآن کریم مثال زدیم، حالا دو بخش دیگه از مثال ها باقی میمونه، چون این بس به اعتقاد بنده، اعتقاد من معلومه درست باشه، به خیال خودم بحث مهمیه، لذا من فکر کردم یه جلسه دیگه هم روی این بحث وقت بذاریم، چیزی رو از دست ندادیم. آخواد فهم کنم اینا مکاشفات منه. از آقا می فهمن آقای بهادینی مکاشفاتشو می گفت به خیال من. حالا دو بخش بنده امشب تهیه کردم، البته دیشب کوتاه‌تر بود، امشب چاق‌تر شده. یکی از روایات، یکی هم از ادعیه که این امر رو تایید میکنن. منتها قبل از که وارد این مبحث بشیم، بنده یه تقاضایی دارم که راجع به موضوع ما بشین فکر کنیم. خب ما 30 شب میخوایم چی بشنویم؟ اخیراً بنده چون گاهی مورد مشورت قرار میگیرم، بعضی دوستانی دارم که میگه یه سوال دارم، بعد 15 دقیقه سوالش طول میکشه، بعد من یه جواب یه جمله ای میدم. گفتم من فکر کردم، دیدم اگه من میخوام 15 دقیقه حرف بزنم، دقیقه دوم اون مطالب دقیقه اولمو یادش میره، دقیقه سوم دومی رو یادش میره، به دقیقه 15 ام که برسم کل مطلبی که من گفتم یادش رفت. پس جواب یه جمله بیشتر نیست، یک کلمه است. تمام صحبت ما اینه، محصول عمر ما ادراکه. و سلام. حالا شما ببینید ما چه آفتهایی داریم. جامعه ما، خصوصا جامعه دینی ما، بسیار نگران دنیای عمله. مثلا دستمونو بزنیم رو دستمون، میگیم ماه رمضان رفت، مثلا یه ختم قرآن نتونستیم بکنیم. ماه شعبان رفت، مثلا چند پنج روز روزه نتونستیم بگیریم. البته این کارا رو باید بکنیم. قبلا عرض کردم که ما بادی عملو هیچگاه نمیتونیم بکوبیم. مثلا عملو بردنین هیچ چی دیگه نمیمونه. عملی که انسانو میسازه، عمل مطابق با علم، منتها باید محصولش بشه ادراک. اگه محصولش نشه ادراک، پوچه. هیچ کدوم نگران این نیستیم که نگران این هستیم چرتکه میندازیم. سال 50 چند هفته است، 50 سال هم عمر کردم، 50 تا 50 تا میشه 2500 هفته گذشته، ولی من 25 بارم دعای کمیل نخوندم. اونی که ما رو نگران میکنه اون عدد است. اگه عدد بره بالا شاد میشیم. مثلا عدد روزه هامون تو ماه رجب و شعبان بره بالا، عدد زیارت هامون بره بالا، عدد نماز شب هامون بره بالا، این همین برای ما کافیه. ولی دیگه ما که میگم نوع جامعه رو عرض میکنم، هیچ وقت از این از خودمون سوال نمیکنیم که خب اگه مثلا 2000 بار دعای کمیل خوندم چقدر عوض شدم؟ چون اون دعای کمیل باید اونو خوند، اما باید پشت سرش یه محصولم بیاد، اون محصولش ادراک منه. پس در نهایت ما اون چیزی که باید بذاریم تو ترازو بکشیم وزنشو ادراک. باید ببینیم ما چه ادراکی کسب کردیم. حالا ملاحظه بفرمایید. شاید بارها اینو از بنده شنیدید، یه بار دیگه هم تکرارش رو بشنوید. اصلا این تکرارش هیچ ناراحت کننده نیست، خیلی شیرینه. گفتگوی بین رسول خدا و جبرئیل شده. رسول خدا میگه قل تو، به جبرئیل گفتم و من توکل. توکل چیه؟ موضوع بحثمون گم نشه، موضوع سخن ما الان تو این لحظه اینه که انسان مساویست با ادراک. فقال، جبرئیل پاسخ داد، العلم، من بقیه شو نمیخونم. علم یعنی چه؟ یعنی دانستن. جبرئیل توکل رو به یک عمل تفسیر نکرد، به یک ادراک تفسیر کرد. پس توکل یه ادراکه. حالا بقیهش بارها به عرضتون رسیده. به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. توکل این است که بدانی که خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، نه عطا میکنن نه منع میکنن. یعنی این خلق که در نگاه ما، در نگاه ما شاید یکی بگه یعنی چه این حرف، خلق ضرر میرسونن دیگه، خلق نفع میرسونن دیگه، خلق عطا میکنن دیگه. در فرهنگ توحیدی خلق و همه عالم آستین خدا. فرهنگ توحیدی به ما میگه به خلق نظر نکن، دست خالق رو ببین در آستین خلق. لذا اینجا میگه توکل اینه که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن. توکل این است که بدانی و استعمال الیأس من الخلق، و این که به کلی از خلق ناامید بشی. بعد حالا شما ببینین، این یه ادراکه، ولی هر ادراکی دوباره پشت سر خودش یه عمل از خودش متولد میکنه. فرمود محصولش اینه که کذالک فاذا کان العبد کذالک، اگه بنده اینجوری شد لم یعمل لأحد سوى الله، برای احدی غیر خدا کار نمیکنه. پس نباید برای احدی غیر خدا کار نکنیم تا به اینجا برسیم، باید به اینجا برسیم تا برای احدی غیر خدا کار نکنیم. یعنی اول باید اون ادراک بیاد تا ما اینجوری بشیم. ولم یرجو، امید نمیبنده، ولم یخف، نمیترسه سوى الله از غیر خدا، ولم یطمع فی احد سوى الله، به احدی غیر خدا طمع نمیکنه. فهذا هو توکل، این توکل. یه نمونه دیگه داریم، نمونه هایی رو عرض میکنیم از این که محصول ادراکه، محصول عمر انسان ادراکه. قال سید البشر، رسول خدا فرمود ان روح القدس نفس فی روحی، روح القدس در جان من دمیده که احبب ما احبب تف انک مفارقه، هر کیو میخوای هر چیو میخوای دوست داشته باش ترکش خواهی کرد. این چیه؟ یه ادراکه دیگه، داره به ما یه ادراک میده. البته ادراکی که پشت سر این ادراک عملی خواهد آمد، ولی ادراک اینه، میگه هر چیو میخوای دوست داشته باش و هر کی میخوای دل به من، هر چیو میخوای دوست داشته باش، فانک مفارقه، ازش جدا خواهی شد. و عمل ماشه، هر کاری میخوای انجام بده، فانک تجزابه، ولی بدون که بهش جزا داده خواهی شد. اینم یه ادراک. و اش ماشه، هر جوری میخوای زندگی کن، فانک میت، خواهی مرد، بدون که خواهی مرد، بعد هر جوری که خواستی زندگی کن. امام صادق فرمود قال کان امیر المومنین علیه السلام یقول، این کان یقول یعنی دائما امیر المومنین این مطلب رو تکرار میکرد، دائما میفرمود که لا یجد عبد طعم ایمان، هیچ بنده طعم ایمان رو نمییابه حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه، تا بفهمه که اون چیزی که بهش اصابت کرد نمیشد که خطا کنه. قرآن کریم میگه ما اصابه من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر حادثه اتفاق میفته در کتابی نوشته شده، یعنی این عالم طراح شکستگی است. و انما اخطأه، اونی که بهش نرسید لم یکن لیصیبه، او قرار نبود که برسه. و ان الضار نافع هو الله، در لغت عرب الف لام بر سر خبر مفید حسره، و این که نافع و ضار خداست. البته اینا همه آیات قرآنه، حالا امیرالمومنین به زبان خودش آیه از قرآن داره میگه، در قرآن کریم دیشب خوندیم آیهشو، ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه حدی نمیتونه از تو بگیره، و اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه حدی نمیتونه اون خیر رو از تو برگردونه. آیا این چیزی که الان خوندیم چیزی غیر از ادراکه؟ حضرت میگه ایمان وقتی کامل میشه این ادراک میاد، ادراک این که نافع و ضار خداست. علی ابن اسباد از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود کان فی الکنز الذی قال الله عز و جل و کان تحتهما کنز لهما، اون گنجی که زیر اون دیوار مخروبه بود و جناب خضر اون دیوار رو تعمیر کرد، راجب اون گنج روایت زیادی اومده، بعضی از روایت اشاره میکنه که اون گنج یک سلسله کلمات حکیمانه بوده. حالا اینجا حصر نمی کنه، ممکنه که حالا هم یه مال و ثروتی بوده هم کلمات حکیمانه بوده، مانعت الجمع نیستش روایت. حضرت فرموده در اون کنز نوشته شده بود که بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، تعجب میکنم از کسی که یقین به مردن داره چگونه شاده. عجبت لمن ایقن بالقدر، تعجب میکنم از کسی که به قدر یقین داره، قدر یعنی طراحی این عالم توسط خداست، میشه قدر، کیف یحزن و چگونه غمگین میشه. میدونی یعنی چی؟ این یعنی که نباید از نباریدن باران غمگین شد، چون بارش باران یک فرمولی داره، یک قدری داره، طبق اون فرمول اگه زندگی کنی باران هم میباره، به موقع هم میباره، به اندازه هم میباره. الان یا نمیباره یا بی موقع میباره یا بی اندازه میباره. نباریدنش عذابه، باریدنش عذابه. خب این عالم یه قدری داره، قدرش اینه. از هزاران سال پیش انبیا به ما گفتن استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید، توبه کنید، یجعل السماء علیکم مدرارا، خداوند آسمان رو به میل شما قرار میده. این قدر خداست. تعجب میکنم از کسی که به قدر یقین داره چگونه غمگین میشه. و رد عجبت لمن رأت دنیا و تقلبها به اهلها، تعجب میکنم از کسی که دنیا و زیر و رو شدن دنیا رو نسبت به اهل دنیا میبینه. کیفه یرکن و الیها، چگونه به دنیا میل و اعتماد پیدا میکنه. رکن یعنی میل همراه با اعتماد. خب الان ما سه تا جمله خوندیم، این سه تا جمله که خوندیم هر سه از جنس ادراک بود. سه تا ادراک داره به انسان میده. گنج چیه؟ گنج کارش رفع حوائج انسانه دیگه. دو جور حاجت رو میشه رفع کرد. من قضاوتشو میذارم به عهده خودتون، لزومی نداره گوینده بگه که، هر کسی خودش قضاوت کنه. دو جور حوائج رو میشه رفع کرد، یکی از بیرون یکی از درون. از بیرون حاجت رو اینطوری میشه رفع کرد که اون چیزی که لازم داریم بریم تهیه کنیم. من قضاوت این بخش رو به عهده شما میذارم. چقدر چیزهایی که ما لازم داشتیم تهیه کردیم سیراب شدیم، یا بعد یه حاجت دیگه پیدا کردیم، یه نیاز دیگه پشت سرش، یه نیاز دیگه، یه نیاز دیگه، یه نیاز دیگه. همیشه تو طول زندگیمون هر چی سنمون بالاتر رفت، هر چقدر حوایجمون برآورده شد، کفه نیازهامون سنگین تر شد. یه حاجتمون برآورده شده، سه تا نیاز به جاش اضافه شده. خب این که مال بیرون. نمونش هم این که مردم و اهل دنیا که منم جزشونم، ماها هیچ وقت دست بر نمیداریم دیگه از جمع‌آوری دنیا. اما دومین راه رفع حاجت از درونه، که انسان از درون احساس بی‌نیازی کنه. یه گفتگوی هست بین اسکندر و دیوژن. خب اسکندر اومده داره میگه که یه چیزی از من بخواه. خب از وقتی که تو اومد اینجا این جلوی آفتابو گرفتی، بکش کنار یا آفتاب بیفته. همه گفتن دیدیم ما بهت گفتیم این دیوونه است. اسکندر میگه یه چیزی از من بخواه، میگه کش کنار آفتاب بیفته. دیوونه است این دیگه. هارون به بهلول گفت یه چیزی از من بخواه. خب از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی و منو داخل بهشت کنی. گفت این در اختیار من نیست، ولی من میتوانم انقدر به تو ثروت بدم که تا آخر عمرت به راحتی زندگی کنی. خدا وکیل اگه یکی به ما اینو میگفت ما چی میگفتیم؟ 50 سال منتظریم یکی بیاد اینو به ما بگه. خدا میفرسته سراغ اونه که نمیخوام. گفت من این کارو نمیتونم بکنم، ولی میتوانم انقدر به تو ثروت بدم که تا آخر عمرت به راحتی زندگی کنی. بهلول گفت کلانا عبد لله، هر دوی ما بنده خداییم. اتز اما انهو یذکرو که به رزق و ینسانی، خیال کردی که خدا تو رو یاد میکنه، به تو روزی میده، منو فراموش میکنه؟ موضوع سخن ما چیه؟ موضوع سخن ما اینه که تمام این تلاش های انسان باید محصولش بشه یه ادراک. تعریف من و شما ادراکه. اگه گفتن شما چی هستین، بگی من یه ادراکم. امام باقر فرمود، پیغمبر خدا در حجت الوداع خطبه قرائت فرمود و گفت که ای مردم، هر آنچه که شما رو به آتش نزدیک میکنه شما رو از اون تحذیر کردم، هر آنچه که شما رو به بهشت وارد میکنه من اونو به شما اعلام کردم. بعد این جمله رو فرمود، فرمود نفس ان الروح الامین نفس فی روعی، روح الامین در جان من دمیده که انه لا تموت و نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کس نمیمیره مگه اینکه رزقشو کامل کنه. حالا ما بدویم دنبال التماس دلار بگیم، التماس دعا میگن، التماس دلار امروز آسمون رو بدوزیم به زمین، زمین رو بدوزیم به آسمون که 2 تومن پول اضافه در بیاریم. البته این رزق که داره میگه فقط پول نیست، همه ی آنچه که انسان در زندگی بهش نیاز داره است. فرمود هیچ کس نمیمیره مگر اینکه رزقشو کامل کنه. بعد فرمود فتقوا الله، پس تقوا داشته باشید. و اجملوا فی الطلب، خیلی بدو بدو نکنید، اجمال در طلب داشته باشید. ولا یحملن احدکم استبطاء شیئا من الرزق، اگه یکی از شما روزیش یه کمی کند به دستش رسید، شیطان وادارش نکنه که ان یطلبه به غیر حق، از غیر مسیر حق روزیشو طلب بکنه. بنده از شما میپرسم آیا این چیز غیر از یه ادراکه؟ اگر یه کسی تو ادراکش فهمید که روزیش در دست خداست، این مأمور به کسب روزی نیست، مأمور به انجام وظیفه است. ما مأمور به کسب روزی نیستیم، ما مأمور به انجام وظیفه ایم. وظیفمون اقتضا کرد باید راه بریم، وظیفمون اقتضا کرد باید بشینیم، وظیفمون اقتضا کرد باید حرف بزنیم، وظیفمون اقتضا کرد باید سکوت کنیم. رزق ما دست خداست، رزق ما به این حرکات و سکناتمون نیست. حالا البته ما رفتیم رزقمون رو فروختیم به یه آدم دیگه ای، گفتیم یه ما میایم اینقدر به ما بده. خب ما همینیم دیگه، خداوندم ابا داره از اینکه رزق عموم مردم رو از لا یحتسب بده. اونی که از لا یحتسب میده رزق مؤمنه، نه رزق من. این که خوندم این روایت بود. خب الان کسی اگه این ادراک رو پیدا کرد که آقا پیغمبر خدا فرموده، ببینیم پیغمبر داره با قیود تأکیدی میگه، میخواد بگه این حرف مفت نیست، روح الامین در جان من اینو دمیده، روح الامینم هست در جان من دمیده که احدی رزقشو کامل نمیکنه، از دنیا نمیره الا اینکه رزقشو کامل کنه. بعد فرمود اگه شیطان وادارتون نکنه، اگه روزیتون استبطا یعنی روزیتون کند اومد، چون خود این روزی مالی بخشی از رزق انسانه، رزق اصلی انسان اون ادراکه، خدا برای تکمیل اون ادراک گاهی این رزق مالی رو شیرشو کم و زیاد میکنه. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ شَيْءٌ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. در پایان رسول خدا فرمود به هیچ چیزی از آنچه که در نزد خداست انسان نمیرسه مگر با طاعت. حفص ابن قیاس میگه از امام صادق سوال کردم، حالا قبل از که جواب امام صادق رو بخونیم، برادر و خواهر شما اطلاعات وسیعی دارین، زهد چیه؟ زهد، تعریف زهد چیه؟ الان بگم فلانی زاهده، ما تو ذهنمون چه عنوانی میاد؟ قلت و جعلت و فداک فما حد و زهد، زهد چیه؟ حضرت فرمود فقط حد الله فی کتابه، خداوند حد زهد رو در کتابش گفته. حد زهد اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگه چیزی از دستتون رفت غمگین نشید، اگه چیزی به دست آوردید شاد نشید. حالا دیگه اینجا امام صادق نگفته، من با اجازه امام صادق حاشیه میزنم، اگه ما اینجوری بودیم همه عالم مال ما، اگه اینجوری بودیم همه عالم چه مال ما باشه چه نباشه، و اگه اینجوری هم نبودیم همه عالم مال ما باشه و نباشه ما را به جایی نمیبریم. این حالت قلبیه، ادراک قلبیه. منطقه خب ما ها چون ندیدیم تو روزگار خودم یه چون این کسانی رو، ما نشنیده ایم ندیده ایم. در روایات داریم خداوند بندگانی داره که اگر همه عالم به مثل گردن من دور گردنشون بندازی از گردنشون بیفته اصلا متوجه نمیشه، یعنی براشون ارزشی نداره. حاجه های داستانی رو نقل می‌فرمودن که یه پول خیلی زیاد، به این پول که میگیم الان تو روزگار ما پول بی ارزشه، هر چقدر می زیادش کنیم مثلا زیادش مثلا 1 میلیارد اصلا هیچ ارزشی نداره الان تو روزگار ما، ولی یه زمانی بود که پول خیلی ارزش داشت، پول تو دست مردم نبود. یه پول خیلی زیادی یه کسی برای شیخ انصاری آورده بود، بعد اینا گفتن اگه ما به شیخ بگیم ممکنه سکته کنه، یه دفعه بهش خبر بدیم سکته میکنه دیگه، حالا به من خبر بدن که مثلا 1 میلیارد دلار به تو میخوام بدم، خب من سکته میکنم، ریال نمیشه که، چون هرچی بگی کمه دلار خوبه، 1 میلیارد دلار. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن از درس باش میریم تا خونه یواش یواش آمادش میکنیم. میگم به یکی گفته بودن این باباش مرده،
با آمادگی برو بهش بگو. رفت و گفت ببین بابات مرد.
و بعد اون گفت خوب با کنایه گفتم. گفتم آره خیلی خوب گفتی کنایه.
تو فن برو کنایه بگو. نه اون گفت بابات مرد. گفتن اینو آمادش میکنیم تا دم در خونه. خلاصه مقدمه چیدن و مقدمه چیدن دم در خونه. گفتن آقا این پول برای شماست. گفت که اگر که هبس هبه، یعنی هبه بخششه، هبه قبول میخواد دیگه، با باید قبول کنم. گفت اگه هبه از قبول میخواد، من قبول نکردم، در خونه رو بس رفت. همین آقای شیخ انصاری که تمام علمای اسلام، علمای امروز ما همه شاگردان مکتب شیخ انصاری. امام صادق فرمود لیست زهد و فد دنیا به ازاعت المال. زهد به این نیست که مالو تزیه کنی، بری اموالتو ببخشی، ولا تحریم الحلال، یا یه حلالیو بر خودت حرام کنی. بله زهد فیها ان یکونه ان لا تکونه به ما فیده که اوسق به ما اندالله. حالا شما ببینین، ما چون با بیانات دینی آشنا نیستیم، ما سالهای سال با دین سر و کار داریم ولی با مغز دین آشنا نیستیم. ما که عرض میکنم بیادبی محضر شما نباشه، یعنی جامعه ما، جامعه ما اینطوریه، جامعه ما با بیانات دینی آشنا نیست. ما دین یه داروخانه است، رفتیم تو این داروخانه، نه طبیبیم نه داروشناسیم، نه طبیب و داروشناس کنارمونه. یه دارو از اون ور برمیداریم میخوریم، یکی از اون ور برمیداریم میخوریم، دلمون خوشه، بعد نسخه تجویز میکنیم هممون به هم دیگه. الان تا بگن زهد فوری فکر میکنیم نباید بخوریم، نباید داشته باشیم، نباید مثلا ببخشیم. از اون ورم که میخوایم بریم دنبال دنیا، یه دونه از این جمله ها شنیدیم، میگیم آقا زهد مربوط به قلبه، برو دیگه. میبینید آقا 24 ساعته کارش دنیاست. کدوم یکی از ایناست؟ حضرت میگه اصلا زهد مربوط به عمل نیست. شما میخوای زاهد باشی، ادراکشو حاصل کن، بعد عملشو خودت میفهمی چیکار کنی. پس زمانی که شما از زهد سوال میکنید، اگر گوینده از عمل به شما پاسخ داد، پاسخ سوالتونو داره نمیده. میاد میگه زهد اینه داشته باشیم یا نداشته باشیم. اصلا این سوال غلطه، کسی هم جوابش بده غلطه. مثل این سوالی که تو تلویزیون میپرسن، دو تا گزینه میذارن، غالبا جوابش گزینه سومی که نیست اونجا. خب دو تا گزینه گذاشتی، جواب هیچ کدوم از این. آقا زهد داشتن یا نداشتن؟ زهد نداشتن، نداشتن. زهد چیه؟ فرمود زهد نه ازائه مال، نه تحریم حلال، نه اینه که بری مالتو ضایع کنی، نه یه حلالی رو بر خودت حرام کنی. گفت از زهد چیه؟ فرمود بله زهد، زهد این است که به آنچه که نزد خداست اعتمادت بیشتر باشه به آنچه که نزد خودت. آیا ما واقعا به دارایی های خودمون اعتمادمون بیشتره یا به آنچه که خدا قراره باش ما رو اداره کنه؟ سئل رسول الله، این روایت خیلی زیباست، سئل رسول الله عن اسم الله الاعظم، از پیغمبر پرسیدن اسم اعظم چیه. حالا قبل از اینکه بگیم اسم اعظم در تعابیر اون اسم خداست که سلطان تمام اسماء خداست و اگر کسی صاحب این مقام باشه، آن چرا که خدا میکنه او آن میکنه. این اسم اعظم. گفتن این اسم اعظم، از اسم اعظم سوال شد. حالا ببینید سوال کننده دنبال یه لفظ بوده. من یه اصطلاح سازی میخوام بکنم، ما دوچار هرج و مرج دینی هستیم. اینا هم مثل که دوچار هرج و مرج بودن دیگه. از پیغمبر سوال کرد از اسم اعظم، این هم فکر کرد الان مثلا اسم اعظم یه لفظی، الان پیغمبر مثلا میگه فلان کلمه اسم اعظمه، بعد دیگه من اون کلمه رو اگه حفظ باشم دیگه میتونم کار خدا بکنم. هیچ عقل سلیم این اصلا نمیتونه بپذیره. حالا ببینید پیغمبر چی جواب داد. پیغمبر خدا فرمود که خیلی زیباست این روایت، فرمود کل اسم من اسماء الله اعظم، همه اسماء خدا اسم اعظم است. یعنی دنبال یه لفظ خاص نباشه، اصلا اسم اعظم لفظ نیست. پس چیه؟ فرمود فرق قلبک عن کل ما سواه، قلب تو از کل غیر خدا خالی کن. ود اوه تعالی به ای اسم شئته، با هر اسمی خواستی خدا رو صدا بزن. فلیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم، خدا اسمی منهای اسم دیگه نداره. اسم اعظم خالی شدن قلب از غیر خداست. سالهای سال پیش این اشعار رو میخوندن، حاج آقا میفرمودن زیارت واقعی این شعر جامیه: اگر خواهیاری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچه. این شعر پیامش عمله یا یه حال قلبیه؟ اسم اعظم یه حال قلبیه. میگه قلب تو از غیر خدا خالی کن، با هر اسم صدا بزنی اسم اعظمه. یعنی اگر دل از غیر خدا خالی شد، انسان صاحب اسم اعظمه. حالا ببینید، کسانی که این حالات قلبی رو دارن، امام صادق فرمود وقو دینکم، دینتون رو حفظ کنید. بالاستغناء بالله، استغناء بالله داشته باشید، یعنی از خدا طلب بی نیازی کنید. ان طلب الحوائج وعلمو، و بدانید انهو من خضع لصاحب سلطان جائر. خب برای اینکه انسان بتونه زندگیش رو اداره بکنه، باید بره سراغ سلطان جائر یا کارگزار سلطان جائر. سلطان های جائر همه امکانات زندگی رو یا به خودشون اختصاص میدن یا به کسانی که با اونها. معاویه میگفت یا با منی یا بر علیه من. اگر با منی همه امکانات از آن شماست، اگر بر علیه منی هیچی از امکانات برای شما نیست. حضرت فرمود که بدانید که کسی که در مقابل صاحب یک سلطان جائر خضوع کنه، یا در مقابل یک کسی که مخالف دین خداست، طلبن لما فی یدیه، به خاطر طلب آنچی که در دست اوست، احمله الله، خدا به حال خودش رهاش میکنه. و مقت علی، و بر اون خشم خواهد گرفت، و وکله علی، اینو به همون جائر واگزارش میکنه. فَإِنْ هُوَ قَلَبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهُ، اگر چیزی از دنیا هم به کف آورد، نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْبَرَكَةَ، خدا برکت اون مالو ازش میگیره. وَلَمْ يَنْفَعْهُ بِشَيْءٍ فِي حُجَّتِهِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ، در هیچ کدام از گفتار و رفتار و اعمال خیری که انجام میده، خدا براش هیچ اثر مثبتی نخواهد گذاشت. موضوع سخن ما اینه که انسان مساویس با ادراک. موضوع سخن ما اینه که تمام بیانات دینی یا انسانو به یک ادراک داره دعوت میکنه، یا به یک عملی که پایان اون عمل یه ادراکه. انسان یعنی ادراک. داریم نمونه های عرض میکنیم از این ادراک. یه روایت خیلی جالب هست در کتاب شریف وسائل الشیعه. خب شما میدونید که لباس رسمی بنی العباس لباس مشکی بوده، رنگ مشکی. کانت الشیعه هست علو ابا عبدالله از امام صادق سوال کردن که این لباس مشکی پوشیدن چطوره؟ کراهت داره نداره؟ قال، حضرت فرمود که میگه دیدن که حضرت نشسته یه عبای مشکی، کمربند مشکی، کفش مشکی، حتی لباسش رو نشون داد، پنبه داخل لباسش مشکی. و قال، یه جمله عجیبی فرمود بیز قلبک ولبس ماشد. شما ببینید سوال رو، بعد ببینید جواب رو. البته این روایت یه جنبه فقهی داره. جناب صدوق بعد از نقل این روایت میگه شاید این روایت رو همراه بر تقیه کنیم. اما مرحوم شیخ الرعاملی ایشون میفرماید که این روایت یه جنبه دیگه هم داره. جنبه دیگه اینه که حمل کنیم بر اراده جواز و نفی تحریم. یعنی حضرت میخواسته بگه که لباس مشکی حرام نیست. حالا ما نه فقیم نه و جنبه فقهیش کار داریم، این بخش روایت کار داریم که حضرت فرمود قلبتو سفید کن، هر چه میخواهی بپوش. ما جامعه همون جامعه عمل زده است. ما عاشق عملیم، تبلیغ از عمل میکنیم، اما هیچگاه پس از عمل جستجو نمی کنیم که ببینیم آیا این عمل محصولش برای ما یک ادراک شد یا نه. چند تا نمونه هم از ادعیه اشاره می کنم، عرضم تمام. در این شبهایی که گذشت مؤمنین یکی از اعمالی که بنا داشتن انجام بدن زیارت مناجات شعبانیه بود. خب مناجات شعبانیه یکی از خصوصیات نادرش اینه که همه اهل بیت اسناد و طهارت این مناجات رو میخوندن. امام راحل یه بیانی دارن که محصول اون بیان، عبارتاش اگه یادم نباشه عین فرمایشاتشون، ولی محتوای فرمایششون اینه که هر چی که عرفا گفتن در اوج کلماتشون، ابتدای سخنشون، آغاز این مناجات. شما در اون مناجات یک شاه بیت دارین که در بخش‌های اولیه مناجاته. شاه بیتش اونجاست که حضرت بعد از ذکر یک مقدمه به خداوند عرضه می‌دارد که به ید که لا به ید غیر که. در لغت عرب تقدیم خبر مفید حصره. نمیگه زیادتی به یدک، به خدا عرضه می‌دارد به ید که، یعنی فقط و فقط به دست توست. بعد از باب تأکید، این لازم نبود در جمله این معنا بود ولی تأکیدش لازم بود، به ید که، فقط در دست توست، لا به ید غیر که، نه در دست غیر تو چی زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. زیادت من، نفع من، نقص من، ضرر من. بعد همین جمله رو به یه بیان دیگه حضرت به خدا عرض می‌دارد که الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگه تو منو محروم کنی چه کسی به من روزی میده، و ان خذلتنی، اگه تو منو خار کنی، فمن ذا الذی ینصرنی، چه کسی منو نصرت میکنه. در یکی از عالی ترین مناجات ها و دعاهای صحیفه سجادی، دعای هفتم داریم، یا من تو حل و بهی عقد المکاره، ای خدایی که فقط به دست تو گره مکروهات باز میشه. ما داریم فقط شاهد مثال میگیم برای یه جمله. عرض ما، سخن ما دیشب و امشب یه جمله بیش نبود. انسان یعنی ادراک. هم توضیح این جمله این است که انسان محصول کارخانه علم و عمله. دائما از علمی به یک عمل انسان منتقل میشه و عملی رو که انجام میده اون عمل علمش رو بالا میبره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اما میوه کارخانه علم و عمل چیه؟ میوه کارخانه علم و عمل ادراکه. تفاوت حسین رحیمی با امیرالمومنین در چیه؟ امیرالمومنین نماز صبح مگه 5 رکعت میخونه؟ من 2 رکعت میخونم. امیرالمومنین هم 2 رکعت میخونده، حسین رحیمی هم 2 رکعت میخونده، ولی ادراکی که اون از این 2 رکعت داشته کجا، ادراک من کجا؟ امام سجاد هم میگفته یا من تو حل بهی عقد المکاره، حسین رحیمی هم میگه یا من تو حل بهی عقد المکاره، ادراک اون از این جمله کجا، ادراک من از این جمله کجا؟ و حالا داریم شاهد مثال هایی رو عرض میکنیم از موارد فراوان در آیات که دیشب گفتیم، روایات که گفتیم، و الان ادعیه، که این آیات و روایات و ادعیه دارن ادراک ما رو تربیت میکنن، میخوان ما رو ادراکمون رو اوج بدن. یا من، ای کسی که تو حل و بهی عقد المکاره، فقط به دست تو گره مکروهات باز میشه. و یا من یفسع و بهی حد و شدائد، ای خدایی که اون مرز سختی ها فقط به دست تو شکافته میشه. و یا من یلتمس و منحل مخرج و الی روح الفرج، ای کسی که فقط از تو راه خروج به سوی روح و ریحان فرج درخواست میشه. زلت لقدرت کس آب، تمام سختی ها در مقابل قدرت تو زلیلن. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو سببیت پیدا میکنن. ما به دریا
حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به دست تو سببیت پیدا میکنن. و جرا به قدرت کل قضا و مزد علا ارادت کل اشیا، حکم به قدرت تو جاری میشه، اشیا با اراده تو حرکت میکنن. انتل مد اول المهمات، فقط و فقط تویی که در کارهای مهم صدا زده میشی. و انتل مفزع فی الملمات، در گرفتاری ها فقط به تو پناه میبرن. لا یندفع منها الا ما دفعت، هیچ گرفتاری و سختی دفع نمیشه مگر آنچرا که تو دفع کنی. ولا ینکشف منها الا ما کشفت، پرده از روی هیچ مشکلی برداشته نمیشه مگر اون پرده که تو برداری. بعد از این مقدمه حضرت به خدا عرضه میداره وقد نزلبی، ما به خداوند میگیم خدا ما الان جامعه همون اینطوریه، جامعه ما از همه ناامیده. وقد نزل بی، وقد نزل بنا، به ما نازل شده. ما قد تکعدن این سقلو، اموری که سنگینیش روی دوشمونه نمیتوانیم بکشیم. و علم مبی ما قد بهزنی حملو، حمل نمیتونیم بکنیم، تو به قدرتت وارد کردی. بعد عرضه میدارد فلا مصدر لما اورد، خدای آن چیزی رو که تو وارد کردی بازگشتی برای اون نیست. ولا صارف لما وجهت، امری رو که تو متوجه کردی کسی نمیتونه برگردونه. ولا فاتح لما اغلقت، دری رو که تو بستی کسی نمیتونه باز کنه. ولا مغلق لما فتحت، و دری رو که تو باز کنی کسی نمیتونه ببنده. ولا میسر لما اسرت، امری رو که تو سخت کنی کسی نمیتونه آسان کنه. ولا ناصر لمن خذلت، و کسی رو که تو خار کنی احدی نمیتونه یاری کنه. فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج به تو، خدایا باب فرج رو به روی ما باز کن.